لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر فيه مباحث. در بحث اوامر در فصل اول بحث از ماده امر یعنی الف و میم و را تمام شد. در فصل دوم بحث در صیغه امر، مراد از صیغه امر یعنی افعل و اون چه که در معنای افعل هست. در این فصل دوم راجع به این صحبت میشه، پیرامون صیغه افعل و اون چه که در معنای صیغه افعل هست از اسماء افعال. اولین مطلبی که دارن اصولیین گذشته برای صیغه افعل گفتن که ما در حدود 15 معنا دیدیم که صیغه افعل در اونها استعمال شده. افعل رو استعمال کردن در بحث و تحریک، استعمال کردن در تمنی و ترجی، استعمال کردن در تهدید، گفتن اعملوا ما شئتم، آیه شریفه قرآن به صیغه افعل در تهدید استعمال شده، یا در تسخیر کونو فردتن خاطئین. قدمای اصول دین گفتن که صیغه افعل در 15 معنا استعمال شده و از طرفی گفتن اجماع داریم بر اینکه این 15 معنا معنای حقیقی و موضوع له صیغه افعل نیست. آمدن در 4-5 معنا مسئله رو محدود کردن و بحث کردن که آیا نسبت به این 4-5 معنا صیغه افعل مشترک لفظیه یا مشترک معنویه، یا در بعضی حقیقت و در بعضی مجال. این بحث‌هایی بوده که در اصول قدما مطرح بوده. شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی اینجوری مطرح می‌کردند. مرحوم آخوند می‌فرمایند که به نظر ما صیغه افعل در هیچ کدام یک از این 15 معنا استعمال هم نشده. اون چرا که قدما میگویند صیغه افعل در او استعمال شده و بعد میان بحث میکنند که آیا این مستعمل و فی موضوع اون له هم هست یا نه، مرموهون می فرماین اصلا به نظر ما در هیچ کدام یک از این معانی یعنی در تهدید، تصفیه، تمنی، ترجی، تعجیب در هیچ کدام استعمال نشده. خب به مرحوم آخون عرض میکنیم از مستعمل و فیه صیغه افعل چیه؟ میفرمایم صیغه افعل یک معنا داره که همیشه در همون معنا استعمال میشه و اون عبارت هست از طلب انشایی. هر جا هر متکلمی صیغه افعل را استعمال کرد، چه خداوند باشه چه غیر خدا باشه، این صیغه افعل موضوع له و مستعمل و فیه او طلب انشائیه. یعنی با این صیغه یک مفهومی به نام طلب انشاء می شود. متکلمی که صیغه افعل را به کار می برد قصد می کند ایجاد مفهوم طلب به وسیله صیغه افعل. پس مستعمل فی و موضوع له عبارت از طلب انشائیه. منتها میگویند این طلب انشائی دوائی مختلفه داره. گاهی اوقات متکلم دائی بر این که صیغه افعل را استعمال کند، دائی همان طلب حقیقیه که متکلم داره. متکلم در عالم نفس خودش حقیقتاً طلب می کند تحقق این فعل را در عالم خارج. اینجا میگیم طلب حقیقی در نفس متکلم دائی می شود در این که متکلم صیغه افعل را استعمال بکنند. گاهی اوقات دائی تهدید، متکلم در مقام تهدید مخاطبه، به دائی تهدید میاد انشا می کند طلب را. می گوید اعملوا ما شئتم. گاهی به دائی تعجیب فأتوا بصورة من مثله، که دائی در استعمال این صیغه عبارت از این است که متکلم در مقام تعجیز مخاطبه. پس نتیجه این میگیریم که صیغه افعل در هر جایی که استعمال بشود دارای یک معنا و اون عبارت است از طلب انشائی. اما دوائی و انگیزه برای استعمال این صیغه مختلفه. خب مرحوم آخوند می فرمایند که اونجایی که واضح می گوید، اونجایی که متکلم صیغه افعل را جدایی طلب حقیقی استعمال کند، اونجایی که متکلم طلب حقیقی در نفسش داره، این استعمال استعمال حقیقیه. اما اونجایی که متکلم دائی تهدید یا تعجیز رو داره، این استعمال دیگه استعمال حقیقی نیست. از همین بیان می فرماین که به همین مناسبت دست مستعمل و فید و موضوع اولای در لعله و لیته و همزه استفهامیه که این هم باز در کلمات خداوند آمده هم غیر خدا، مرحوم آخوند می فرماین این رو هم ما روشن بکنیم. می فرماین این سیاه انشائیه مثل لیته یا لعله یا همزه استفهام، اینها هم همیشه استعمال میشن در یک معنای انشائی. در لیته ازش تعبیر میکنیم به تمنی انشائی، در لعله ازش تعبیر میکنیم به ترجی انشائی، در استفهام ازش تعبیر میکنیم به استفهام انشائی. و نتیجه اینه هر جا کلمه لیته یا لعله استعمال بشه، چه در کلام خدا چه در کلام غیر خدا، در یک معنا استعمال میشه. لیته معناش تمنی انشائیه. یعنی چه تمنی انشائی؟ یعنی متکلم به وسیله لیته یک معنایی را و یک مفهومی را به نام تمنی انشا کرد. خود تمنی انشائی، حالا اهم از این که در نفس متکلم تمنی حقیقی باشد یا نباشد، وقتی میگه لعله، متکلم با لعله یک مفهومی را به نام ترجی انشاء می کند. اهم از این که این ترجی در نفس متکلم باشد یا نباشد، وقتی که متکلم همزه استفهام رو می آورد، با این همزه استفهام یک مفهومی را به نام استفهام انشاء می کند، میشه استفهام انشائی. اهم از این که این استفهام در نفس متکلم حقیقتاً باشه یا نباشه. مفهومه ببینید، عرض کردیم مرحوم آخون میگوید که ما برای وجود انشائی قائلیم که وجود انشائی خودش نوع من الوجود. این رو قبلا هم داشتیم. شما وقتی که میایید دیر رو انشاء میکنیم، میگید جئتو کرد، اونم میگه اشتریتو، جئتو هذا المال، اونم میگه اشتریتو. اینجا مفهومی به نام دی انشاء میشود، یعنی این مفهوم نه وجود لفظیه، چون وجود لفظی دی این است که یک لفظی بگه دی، نه وجود کتبیه، وجود کتبی این است که این حروف رو انسان بنویسه، نه وجود ذهنیه، وجود ذهنی این است که من مفهوم دی را در ذهن خودم تصور بکنم، نه وجود خارجیه، چون ما به ازای خارجی نداره. پس چیه؟ خبتی مرحوم آخون قائلن به این که وجود انشائی یک قسم پنجم از انواع وجوداته، نه ذهنیه، نه خارجیه، نه کتبیه و نه لفظی، بلکه نوعی جدید از انواع وجود. می فرماین شما با لفظ میایید یک مفهومی را ایجاد میکنید، انشاء میکنید. اسم این مفهومی که به وسیله این لفظ ایجاد میشود میگذاریم وجود انشایی. اون وقت میفرمایند در لیتر لعله همزه استفهام، میفرمایند یک معنایی انشاء میشود یا تمنی انشائیگر یا ترجی انشائیگر و یا استفهام انشائی. اگر این تمنی و ترجی از انسان صادر بشه، علاوه بر این که تمنی انشائی داریم، یک تمنی نفسانی هم داریم. اگر ترجی لعله از انسان صادر بشه، علاوه بر این که یک ترجی انشائی داریم، یک ترجی واقعی هم داریم. در استفهام وقتی با همزه استفهام سؤال می کنیم، علاوه بر این که یک استفهام انشائی داریم، در نفس متکلم یک استفهام حقیقی هم موجوده. اما در خداوند تبارک و تعالی اینطور نیست. اگر خداوند می فرماید لعلکم تفلحون یا لعلکم تتقون، اینطور نیست که بگیم در ذات خداوند هم یک تمنی و ترجی وجود داره. برای اینکه در جای خودش ثابت شده تمنی و ترجی حقیقی، یعنی واقع تمنی و ترجی، در اونجایی که یک کسی عاجز از انجام یک کاریه، نیاز تمنی میکنه یا ترجی میکنه. اما در خداوند عرض معنا نداره. در نتیجه پس میتونیم بگیم این لعلکم تفلحون که در قرآن آمده و در کلام خدا، این لعله استعمال شده در ترجی انشائی. ترجی انشائی در خداوند محال نیست. اونی که از خداوند محاله ترجی واقعیه، چون ترجی واقعی ملازم با عجزه. اما ترجی انشائی این چنین نیست. در همزه استفهامیه افعصحابکم بالبنین، اونجایی که همزه استفهامیه اتعبدون ما لا تنحتون، همزه استفهامیه در قرآن استعمال شده در همان استفهام انشائی. این استفهام انشائی هیچ خاصیتی هم نداره. حالا وجود خارجی و ذهنی و اینها یک آثاری هم برش مترتبه. این استفهام انشائی فقط ایجاد یک مفهوم به وسیله لفظ خداوند استفهام انشائی میکنه. اما این استفهام انشائی اینطور نیست که یک استفهام حقیقی و واقعی هم در ذات خدا باشه، که او چون مستلزم جهله و اون در مورد خداوند محاله. بنابراین مرحوم آخوند در اینجا اون چرا که شما در مغنی به عنوان معانی همزه استفهام ابن هشام در مغنی آمد بیان کرد، تمام اونها رو ابطال میکنند. می فرماین همزه استفهام در یک معنا استعمال میشه همه جا، چه در خدا چه در غیر خدا، و اون هم در استفهام انشائیه. منتها اینی که در ادبیات موندیم استفهام انکاری تقریری، می‌فرماید این انکار و تقریر از دوائی این استفهام هم. همانطوری که در صیغه امر گفتیم تهدید و تعجیب از دائره موضوع و لحق مستعمل و خید خارجن، مربوط به دائی استعماله، اینجا هم مربوط به دائی استعماله. فصل دوم در اون که متعلق به صیغه امره، و در این فصل مباحثی هست. مبحث اول انه ربما یذکر لصیغه معان قد استعملت فیها، برای صیغه افهم معانی ذکر شده که استعمال شده صیغه در معانی. حتی مراد از صیغه همون افعل و اون چه که در معنای افعل از اسماء افعال، اونها هم در این بحث داخلن. وقد ادگر منها شمرده شده از این معانی از ترجی، مثال ترجی هم مثال شعر امرؤ الغیث، الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی. خب اونجا صیغه امر انجلی استعمال شده در تمنی یا در ترجی. دومیش و سومی تهدیده، مثل این آیه شریفه اعمل و ماشیتون، خداوند به کفار می‌فرماید هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. این تهدیده که بالاخره جزای سختی در انتظار شما. معنای چهارون انذار قول تمتع او به کفر کن، تمتع او صیغه امره. اهانت، گاهی اوقات صیغه امر در قرآن برای اهانت استعمال شده، اونجایی که کفاری که در دنیا مقامی داشتن عرض می شود که به عنوان سلاطین بودن، عزیز بودن، خداوند هم قیامت به اینها می فرماید زو انک انت العزیز، تو عزیز هستی. خب این زو در مقام اهانت، انک انت العزیز الکریم. احتقار گاهی اوقات برای کوچک شمردن هست. القوا ما انتم ملقون، در همون جریان موسی و عرض میکنم سحره فرعون هست. در تعجیب و فعتو به صورت نمثله، که فعتو صیغه امر در مقام این است که خداوند بیان کند عاجز بودن مردم از آوردن حتی یک سوره از مثل سوره های قرآن. تأخیر، کونو قرار ان خاصهین، به صورت بوزینه در بیایید که اونها اون چهره ظاهریشون عرض می کنن با این کونو تغییر پیدا کرد. الا غیر ظالم، تصویه اصبرو اولا اصبرو، تکوین کن فیکون، که اینها در معالم همه ذکر شده بود. عرض کردم که قدمای اصولیین می گفتن که صیغه هم در 15 معنا استعمال شده. هدایت المسترشدین رو ببینید تمام 15 معنا رو ذکر کرده. کنارش یه اجماع هم گذاشته بودن که اجماع داریم بر این که این صیغه امر
در این 15 معنا حقیقت نیست. اون وقت آمدن نزاع کردن در کدام حقیقی، در کدام مجازی مشترک لفظی قائل بشیم، مشترک معنوی قائل بشیم، بحثای زیادی دارن. مرحوم آخون میفرمد و هازا کما ترا. هازا یعنی اینی که صیغه امر در این معانی استعمال شده باشد، این کما ترا این همون طوریست که تو میبینی که باطله، حرف غیر صحیحیه. جوابی رو الان توضیح میدیم، استعمال باز در تحقیق دید فرق است. ببین سیغه افعال در تهدید استعمال شده یا بدائی تهدید استعمال شده. مرحوم آخون میگه سیغه افعال همه جا در یک معنا استعمال میشه و اون طلب انشائی، منتها بعض جاها دائیش طلب حقیقیه، بعضی از جاها دائیش طلب انشائیه، تحقیده که حالش توضیح میدیم. خب چرا کما ترا؟ بفرمان ضرورت ان صیغت مستعمل فی واحد منها. صیغه افعل در هیچ کدام یکی از این معانی استعمال نشده. دم لم یستعمل الا فی انشاء طلب، استعمال نشده مگر در این یه مقدار عبارت مسامحه هست، باید نشه به طلب انشائی. مرادشون از انشاء طلب همون طلب انشائیه. استعمال نشده مگر در طلب انشائی. میگیم آقا خود سیده افعل چی شد؟ چه کردیم ما؟ میگیم با سیده افعل مفهومی به نام طلب انشاء شد، الا ان دائی الی ذلک، دائی به این استعمال کما یکون صارتن و البحث و تحریف نحو المطلوب الواقعی. گاهی اوقات افعل رو میگیم واقعا متکلم در عالم نفس خودش میخواد تحریف بکنه، میخواد مکلف را و مخاطب را تحریف کنه به اینکه این فعل را انجام بده. گاهی دائی اینه کما یکون طارتن، هو اون دائی دست و تحریف به سوی مطلوب واقعی هست، یکون اخرى عهد حاضر امور. گاهی یکی از این اموره، یعنی تحدید و تحدید و اینها کما لایم شد و سارا ما یوم کنن یدعا. نهایت چیزی که میشه ادعا بشه ام تکون سیغتو موضوع اتن لانشاء طلب. بگیم سیغه افعال معنای حقیقیش انشاء طلب است، طلب انشائیه، به شرط این که دائی بحث حقیقی باشه. فی ما ازا کانه به دار بحث و تحریف، اونجایی که دائی یعنی اونجایی که انگیزه برای استعمال شده بحث و تحریف واقعی باشه. لا به دائن آخر منها، یعنی من دائی، نه دائی دیگر باشه. و یکون و نتیجه این است که انشاء و طلب به ها، انشاء و طلب به وسیله سیغه بحثن حقیقتن، این حقیقتن عنوان بحث رو داره، و انشاء و به ها تحدیدن انشاء و طلب به وسیله سیغه اون جایی که به دائی تحدیده یکون و مجازا، این عنوان مجازی رو داره. یعنی میگه اونجایی که طلب انشائی به دائی طلب حقیقیه استعمال حقیقیه، اون جایی که طلب انشائی به دعای تهدید یا تعجیز یا اینها، این استعمال استعمال مجازیه. بله؟ نه، مثل این است که در بحث معانی حرفیه خوندیم، گفتیم بین من و ابتدا از نظر موضوع له و مستعمل و فی فرقی نیست. فرق در ناحیه یک شرطی است که واضح کرده، واضح گفته من را به شرطی میتونی استعمال کنی که بخوای یک معنای غیر استقلالی ازش اراده کنی. اینجا همینطوره، سیغه افعل را واضح فرض کرده برای طلب انشایی به شرط این که متکلم طلب حقیقی هم داشته باشه. اما اگر متکلم طلبش حقیقی نبود بلکه تهدید بود یا چیز دیگر، این استعمال در همین طلب انشایی هم مجازه. دقت کردی؟ موضوع اوله این است که ببینید مستعمل و فی را روشن کنید. مستعمل و فی چه در اونجایی که استعمال حقیقی، چه در اونجایی که مجازی، در همه جا مستعمل و فی صیغه افعل طلب انشایی. حالا موضوع له کدامه؟ این موضوع له اونجایی که با این شواذ شرط کرده، گفته اگر این طلب انشایی را در جایی که تو طلب حقیقی هم داری استعمال کردی، اینجا میشه استعمال حقیقی. پس موضوع له صیغه افعل استعمال صیغه افعل به دایی بعد حقیقی، این موضوع له. و ماضا یعنی این که دوایی مختلفه و تهدید و اینها عنوان دایی رو هم غیر و کونه ها مستعملتن به تهدید و غیره، غیر از این است که ما بیاد بگیم صیغه افعل در خود تهدید استعمال شده یا غیر تهدید، که اصولی های قم می گفتن فلا تقفل، افلت نکن، که فرق مهمی بین اون که ما گفتیم و اون که قبل از ما گفتن. ایقان به دنبال این بحث صیغه امر میان سیغه انشائیه دیگر رو هم روشن می کنن. لا یخفا ان ما ذکرناه فی صیغة الامر، اون چی که در صیغه امر ما ذکر کردیم جارن فی سایر صیغ الانشائیه، در سایر صیغ انشائیه. صیغه امر صیغه انشائی طلبیه، لیت و لعل و اینها صیغه انشائی غیر طلبیه. و کما یکون الدائی الی انشاء التمنی عبر ترجی عبر استفهام به صیغه ها، همونطوری که دائی به انشاء التمنی. هر کدام مرحوم آخون میفرمد شما وقتی میگید لیت، این لیته ایجاد می کند مفهوم تمنی را، این میشه تمنی انشائی. لعله با این لعب ایجاد می کنیم مفهوم ترجی را، میشه ترجی انشائی. با همزه استفهام ایجاد می کنیم استفهام را، میشه استفهام انشایی. و وقت جوایی در اینها مختلفه. گاهی انسان که داره میگه لیت الشباب لنا یعودو، علاوه بر این که تمنی انشایی داره، تمنی واقعی هم داره، ترجی واقعی هم داره، استفهام واقعی هم داره. کما یکون و داری به انشاء تمنی یا ترجی یا استفهام جسدیت اینها حالت هم دایی و بعد این دایی ثبوت و حاضر صفات حقیقتا این صفات حقیقتا در نفس موجوده یکون دایی چیل رها اخرا یعنی حالت هم اخرا دایی چیل از این صفات یعنی لیتر رو بگیم اما در اونجا تمنی حقیقی نداریم لعله رو میگیم اما ترجی حقیقی در واقع نیست سلامت هر للالتزام بانصلاح سیقها عنها و استعمالها فی غیرها اذا وقع فی کلامه تعالی رشی نداره که یک مفسر وقتی به کلام خداوند رسید بگه لیته و لعله و همزه استفهام در کلام خدا از اون معنای واقعی خودش منفرد شده رشی نداره برای التزام به انصلاح این سیه از معانی و استعمال این سیه در غیر معانی خودش اذا وقع از این سیه در کلام خداوند متعال. خب اونایی که ملتزم به انصلاح میشن دلیلشون چیه؟ لفظهالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی این لفظهاله تعلیل برای التزامه. اونایی که ملتزم به انصلاح شدن میگن آقا لیت و لعله در جایی که عجز باشه عجزم از خدا محاله نما لازمه مثل این معانی از اون معانی که لازمه او عجز یا جهله و انه لا وجه له و وجهی نیست برای این التزام این قال انه حرف تفسیری به اون سلاوت علیه التزامه یا تأکید برای او هم مرحوم آخون فرمد و انهو لا وجه برای این التزامه به انصلاح چرا؟ و ان المستحیل انما هو الحقیقی و منها لل انشائی و الایقاعی اون چه که در حق خداوند محاله حقیقی از این معانی یعنی تمنی حقیقی ترجی حقیقی استفهام حقیقی نه انشائی ایقاعی. انشائی ایقاعی چیه؟ الذی یکون به مجرد قصد حصولی به صیغه به مجرد این که انسان قصد کند حصول معنا را به سبب سیغه این معنا ایجاد میشه کما عرفتن همونطور که معنای انشایی رو قبلا دانستی و فی کلامه تعالی قد استعملت فی معانی هر ایقاعی گل انشایی ریزن در کلام خداوند متعال استعمال شده در معانی ایقاعی انشاییه ایزن همونطوری که در کلام غیر خدا وقتی یک انسان میگه لیت یا لعل یا همزه استفهام چطور در معانی انشائیه استعمال میشه؟ اینجا همینطوره لا اظهار ثبوتها حقیقتا نه این که خداوند بخواد اظهار کنه ثبوت این معانی را حقیقتا در بند امر آخر حسب و ما یستذیه الحال این امر آخر دایی خداوند این سیغ انشائیه غیر طلبیه را استعمال می کند منطور در مورد خداوند به هیچ وجهی تمنی حقیقی معنا نداره پس باید دایی دیگر باشه این امر آخر یه دوائی دیگر که حسب و ما یقتضیه الحال و به حسب اون چیزی که حال اقتضا میکنه، من اظهار محبت. خب میگن در این آیه لعلکم تفلحون یا لعلکم تتقون، این از باب محبت رب، محبت خالق به مخلوق، محبت خداوند به عباده. برای اظهار محبت خداوند لعل رو میاره، مثل این که عرض میکنم که یه حالا مثال بزنیم، یه شاگرد میاد در مغازه یه کسی کار بکنه، این صاحب مغازه میگه تو تا غروب کار کن، من هم شاید یک موزی به تو دادم. خب این میدونه که به اون موز میده، اما این کلمه شاید رو برای اظهار محبت به او یا این رو استعمال میکنه. یا انکار، خب تعبدون ما تنحتون، خب این برای انکاره، انشائه، یعنی استفهام انشائی در مقام انکاره. یا در مقام تقریر، علم نشدن لک صدرک، که اینجا در مقام تقریره، یعنی اون معانی که شما در ادبیات میخوندید، تقریر و انکار و اینها، مرحوم آخوند این معانی رو برده در باب چی؟ جوایی برده. الا غیر ذلك و منه ظهر ان ما ذکر من المعانی الکثیره لصیغة الاستفهام، اون معانی کثیره که برای صیغه استفهام ذکر شد، لیس کما ینبغی ایزن، اون معانی کثیره که ذکر شده در ادبیات برای استفهام درست نیست، برای اینکه استفهام یه معنا داره و اون عبارت از انشای استفهامه، این معانی دیگری که ابن هشام ذکر کرده اینا همه میره تو باب دوایی. و صلی الله علیه و آله.